بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. حاصل بحث های قبلی ما این شد که در باب مسائل اعتقادی و نحوه استنباط آنها یا استدلال بر آنها و مقدار بهره‌گیری از تفکر عقلی بایست یک نگاه معتدل و روش و مشی متوسطی را بین این مواضع فکری که در این باب گرفته شده است ما اتخاذ بکنیم، و آن این که نظریه‌ای که مطرح کردیم دو بخش دارد. بخش اولش این است که تفکر عقلی در مسائل اعتقادی خود مستقلاً از نظر شرعی معتبر است و مقید به این که مسبوق باشه به مطالعات وحیانی قبلی نیست، مقید نیست به این که یک انسان اول یک دور متون وحیانی را مطالعه کند آنگاه به تفکر عقلی مستقل بپردازد، چنین قیدی ندارد، و نیز مقید نیست به مواردی که اختلاف نظر نباشد. نخیر، تفکر عقلی در مسائل اعتقادی معتبر است، هرچند درباره اون مسائل اقوال و آراء مختلفی و حتی متعارضی وجود داشته باشد. خب، پس بنابراین با این بیان موضع فکری ما از مکتب تفکیک جدا می شود، چون طرفداران این مکتب می گویند در مسائل اعتقادی و معارف اعتقادی بعد از اینکه اصل وجود خداوند اثبات شد، وحی هم ثابت شد، روش مطلوب مقبول این است که تعقل و تفکر را در خود متون وحیانی به کار ببریم به صورت مستقل از کتاب و سنت. این روش را امضا نمی کنند، اجازه نمی دهند و ناامن می دانند، در حالی که ما این اعتقاد را نداریم. اعتقاد ما بر این است که روش تفکر عقلی به ما هو خود مطلوب و مشروع و معتبره. حالا اینکه بعداً نتیجه اش را چه باید بکنیم اون مسئله بعدی ماست، ولی ابتداءً ما چنین قیدی را به هر حال در مطلوب و مشروع بودن تفکر عقلی قائل نیستیم. یعنی نه از خود عقل چنین قیدی استفاده می شود، نه از قرآن کریم، نه از روایات ائمه طاهرین و معصومین علیهم السلام. لذا ما هم جور سلیقگی حق نداریم. بله، رجحان چه چیز را؟ نه خیلی، الان میخوانم همین را عرض بکنم که در این مورد رجحانی هم ما قائل نیستیم که ابتداعا، یعنی اگر مدعا این باشه که با ذهن خالی و غیر مجرب ناآزموده و ورزش نکرده، تمرین ندیده، ذهن ساده ابتدایی را اگر کسی بخواهد در باب معارف از کتاب و سنت به کار بگیرد، نه تنها اینا راجح نمیدانیم، بلکه فکر میکنیم که خود یک روش مرجوحی است و راه به جایی نمیبره. حالا این را توضیح عرض میکنم. اولین نکته ای که در همین باره بیان میکنیم این است که باید ما موضعمون را اول روشن کنیم که آیا در معارف اعتقادی، مسائل اعتقادی، وقتی که ما میخواهیم به کتاب و سنت رجوع کنیم، البته با رعایت موازین زبانشناسی و عقلایی فهم، چون اونا دیگه مسلمه هر کس بخواهد به کتاب و سنت رجوع کنه در آیات الاحکام یا آیات المعارف، روایات احکام یا روایات معارف، اون فرق نمی کنه. قواعد زبانشناسی و قواعد عقلایی حاکم بر فهم، این که انسان بایستی برای فهم یک متنی مجموعه قرائن را در نظر بگیره، گزینشی عمل نکنه، این یک قاعده عقلایی حاکم بر فهم یک متنه، چه وحیانی چه غیر وحیانی. یا اینکه بالاخره الفاظ و کلمات اگر چنانچه دلیلی بر خلافش نباشه، قرینه‌ای نباشه، باید به مفادش مؤخر کنه. حالا این قواعد اولیه رو کاری نداریم، اینا مشترک برای هر انسانی که میخواهد به قرآن و روایات رجوع کند در هر بحثی، آیات اخلاق را میخواد مطالعه کنه یا روایات اخلاقی را، آیات و یا روایات احکامی هست یا آیات روایات معارف یا تاریخی یا غیره، چه فرق میکنه؟ موضوع فارغ نیست. این که درش نزاعی نیست، همه قبول داریم. سخن دوم این است که آیا در آیات و روایات مربوط به اعتقادات و معارف همیشه و همه جا می شود به مدلول و مفاد ابتدایی ظاهر کلام اخذ کرد یا نه؟ آیا مجاز انسانی که رجوع می کند به قرآن و روایات به همان معنای اولیه‌ای که از ظاهر کلام آیات و روایات استفاده می شود به همان بسنده کند، اکتفا بکند؟ خب خود آقایون هم گفتن نه، ایشان هم تأکید کردن که ما فهم ساده عرفی اولیه را نمیدیم، بلکه مراد و مقصود ما فهم عقلی تحلیلی است. علتش هم این است که گفتن اگر فهم ظاهری ابتدایی مراد باشه، به تقسیم و تشریح و اینها سر در میاره، میشیم اهل حدیث، گرفتار همان مشکلی میشویم که روش ظاهرگرایان، ظاهرگرایان از اهل حدیث یا احیانا غیر اهل حدیث به تشریح و تقسیم گرفتار شدن. چرا این کاری کردن؟ روش اونها را به اینجا کشان، چون معتقد بودن که همین مدالیل و مفاهیم ظاهری معتبر است، باید به آن عقل بکنیم، عقل کردن شدن مشبه مجسم. پس این را نمیشه بود. خب حالا نکته سوم این است که در مواردی مدلول ظاهری مانعی نداره، یعنی مستلزم تشبیه و تکریم نیست، اما آیا ما میتوانیم منحصر کنیم مدلول و مفاد را به همان معنی ظاهری؟ یعنی چنین اجازه ای داریم؟ در باب معارف، در باب مسائل خداشناسی، خاص خدا، مباحث مربوط به متافیزیک امثال اینا، آیا حالا فرض کنیم اون مدلول اولیه هم مشکلی نداره، اما آیا معنا و مقصود منحصر است در همون معنای ظاهری یا نیازمند به تدبر و تعمق و رسیدن به یک معنای عمیق‌تره؟ یعنی بالاخره بتون داره، حداقل در باب بتون قرآن که روایات داریم در حوزه معارف باید باشه این بیشتر، یعنی لااقل دیگه مصداق بارزش همین مسائل مربوط به معارفه. که اگر معنای ظاهری باشه، اما این معنی ظاهری منحصر نیست، چه بسا اشاره است به یک معانی عمیق‌تری که باید اون معانی عمیق‌تر را پیدا کرد، که از باب مثال در واقع یک نمونه است، یک مثال خود به ما هوه مراد نیست، بلکه یک مثالی برای اینکه یک معنای عمیق‌تری را بیان بکنه. مثلا حالا یک آیه عرض بکنم، همین که میفرماید که انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها، این آیه شریفه سوره رعد که در رابطه با نزول آب از آسمان است. خب این آیه فقط داره برای ما صحبت میکنه که باران میبارد و بارانی که میبارد در گوداله های مختلف به اندازه اونها جمع میشود یا در یک وادی رودخانه‌ای به مقدار گنجایش آن روان میشه. این مطلب خیلی واضحیه، شأن قرآن کریم که این نیست که میخواهد بشر را هدایت کند. یک مثال خیلی ساده که همه میفهمن، حالا خودشم به ما هوه به معادم اینا چه ربطی داره؟ حالا آب یا آسمان میباره، بله، فقط در نهرهای مختلف، گودالهای مختلف، ظرفهای مختلف از اون آب هم بهره مختلفی داره. این خودش مراد نیست، کما اینکه در ذیل آیه شریفه میفهمد کذالک یضرب الله الحق والباطل، که بعد از اینکه میفهمد که این آب برش یک زبدی کفی قرار میگیره مینشیند، اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الحق والباطل. یعنی این رو پس قرآن داره مثال میزنه که میخواهد یک حقیقتی را ورای این برای ما بیان بکنه. خب آیا فهم عادی و ساده و غیر مجرد که بهره ای از مسائل و مطالب هستی شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی نداره، آیا میتونه این معانی را استیاد کنه؟ یعنی میتونه قواسی باشه که این گوهرها را از این دریا بفهمه و در بیاره؟ یا نه، این بالاخره باید قواس باشه، وارد باشه در اون موضوع، در اون خصوص، تا ذهن او این توانایی را پیدا بکند که از این ظاهر عبور کنه و یه مطالبی را عمیق‌تر مطرح کنه. اول تصویر کنه، سخنم در تصویر فعلا نیست، چون وقتی آدم یک معنایی را اصلا نتواند به ذهنش تصویر کنه، دنبال فهمش نمیگرده که ببینه حالا از قرآن فهمیده میشه یا نه. به همون روشی که عرض کردیم، روش قرائن، شواهد، قواعد لفظی، عقلایی، البته روش هست، باید اون روش باشه، اما اصلا به ذهنش نمیرسه که این مطلبی. اگر یک مطلب عمیقی که بدون اینکه آگاهی هایی از انسان شناسی و جهان شناسی و هستی شناسی داشته باشه، بدون این اطلاعات اصلا تصویری نداره. مثلا یادمه که فرض کن از اتم هیچ تصویری نداره، از قانون جاذبه هیچ چیزی را اصلا در ذهنش نیست، نمیدانه، کما اینکه در قدیم نمیدانستن. فرض کنیم یادم این چطور میتواند در رابطه با آیه شریفه رفع السماوات به غیر عمد ترونها ها تصویر کنه؟ ها نمیخوام بگم تصدیق کنه، اما اصلا فرض کنه بگه آقا این آیه شریفه رفعه بالا بود از سماوات این آسمان ها به عمد ستون، لا ترونها ها که نمیبینی. حالا ظاهرش اینه دیگه، پس ستون هست نامرئی. این چیه ستون نامرئی؟ چیه؟ حالا یه فرض اینه که یه قوه‌ای هست به نام قوه جاذبه که این نامرئی هم هست. این هم به ذهن لاعقل میاد که این را فرض کنه، بعد بره ببینه آیا از مجموعه آیات روایات میتونه برای این شاهدی پیدا بکنه، قرینه‌ای برای این پیدا کنه به عنوان یک مطلبی در باره معنای این قرآن. نه حالا 100% بگوید فهمیدم این از جز این نیستا، اما لااقل به معنای معنای محتمل از این آیه بتونه فرض کنه، این را شواهدم براش پیدا کنه، جزم هم نکنه در همین حدی فهمیده. چون آقایون هم فرمودن دیگه، خود جناب آقای سیدان دیگران فرمودن تحلیل که کردیم، تحقیقی کردیم، به مقداری که رسیدیم نسبت میدیم. اگر یقینی رسیدیم، یقینی میگیم. اگر تحقیق کردیم، ظنی شد، در حد ظنی میگیم. اگر در حد احتمال است، در حد احتمال میگوییم. خود ایشون تصریح کرده. ایشون هم میفهمند دیگه. بعد از اینکه ما رفتیم، گشت و گذار کردیم، در مضامین قرآن روایات تأمل کردیم، تأمل عقلی. خیلی خوب تأمل عقلی کردیم. با شیوه ایشون هم گفته، به حق گفته، ما اینا از کردیم، حرف درستی. نمیشه یه مطالبی را گفت که اصلا ضد برخلاف و صریح مثلا آیات اینا باشه، مثل همون حرفی که از ابن عربی نقل کرده. خب اونا ما کار نداریم. اون آیه شریفه رو که مثلا عرض کردم، اونا حرفای خیلی حساب کتابی هست. ما اونا که نمیگیم که این بنده عرضم این است که وقتی که میخواهد یک معنایی را دنبال کنه، آیان میگه نمیگن دنبال کنه، یه معنایی را به دنبال کنه، بگرده ببینه از قرآن استفاده میشه یا نه. این معنا از کجا به ذهن آدم میاد؟ ذهن ساده. اگر در آیات مربوط به طبیعت شناسی یک مفسر قرآنی باشه با حفظ ضوابط و قواعد با همه اونا، اما آگاه باشه به مسائل طبیعت شناسی و این را مطرح کنه، نه اینکه بگه چون گفتم پس حتما آیه اینو میگه. گفتم اون روش مهمه، روش روش علامه است. بنده غیر از روش علامه روش های دیگه قبول ندارم. اینکه به قول ایشان کسی بگوید بله علم اینا گفته پس حتما آیه این را میگوید، این تعویل تطبیره، این غلطه، تحمیل بر قرآنه. نه دیگه، آه گفتن این را میشه فرض کرد، بگردیم ببینیم از آیات شواهد پیدا میکنیم یا نه، به هر مقداری پیدا کردیم به همون مقدار بگیم بله اینا مالو فهمیدیم، به همون مقداری که فهمیدیم مستندن الا خود اون متن وحیانی که کتاب سنت باشه. بس این که آیان میگن نه، اصلا هنوز هیچ اطلاعاتی در زمینه های مباحث فلسفی، علمی، تاریخی، غیره، هیچ اطلاعاتی آدم نداره. اگه میخواد وحی را خالص بفهمه، نظر عالی میگه دیگه، میگن فهم خالص. جناب آقای حکیمی تصریح کرده در این کتاب مکتب تفکیک، میفهمد مکتب تفکیک دو تا پیام داره. ایشون نقل میکنه دیگه، ایشون خودش نظریه پرداز به اون صورت نیست، ناقله، به خصوص از جناب و مرحوم شیخ مجتبی قزوینی که ایشون را یک متفکر ستر و خیلی بالاخره شجاع ایشون میدانه، که نظریات مکتب تفکیک را خیلی قوی بیان کرده و میگه اصلا این لفظ من از کتاب ایشون استفاده میکنم که ولو نگفتم ولی از آرایشون کتابشون استفاده کردم. خب ایشان تصریح کرده مکتب تفکیک دو تا پیام داره، یک سه راه معرفت که وحی است و فلسفه است و عرفان، اینا را از هم جداشون کنیم، یکیشون نکنیم، این سه تا راهه، این مستقل برای خود. دو که میگه این خیلی مهمه و مهمتره، معارف خالص وحی را از اون چه آمیخته شده است از بیرون در آن جدا کنیم. پس اولا بگیم که ما سه تا روشه، یه روش نیست، آنگاه ما بیم سراغ روش وحی، ما به اونا کاری نداریم، روش ما روش وحیه. وحی را که میخواهیم بفهمیم باید کاری کنیم که دچار آمیخته کردن مفاهیم بیرونی به آن نباشیم. میگیم اهلا و مرحبا، این مدعای خیلی خوبیه. خب حالا میخواهیم بفهم چه کار بکنیم؟ عرض ما اینه، اگر ذهن خالی خالی باشه اصلا نمیتونه مفهوم و معنایی را نسبت به معارف قرآن، آیات قرآن، روایات تصویر کند تا بره دنبالش بگرده و از مطالعه آیه به آیه، حدیث به حدیث، آیه به حدیث، حدیث به آیه درونی، حالا ببینه به دست میاد یا نمیاد. ذهن خالی کارش در نمیاد. اگر بخواهد در موضوعات مختلف آیات و روایات، عقاید، طبیعت، انسان، تاریخ، جهان، حیات، اینجور چیزا، اگر بخواد در این حوزه ها وارد مطالعه بشه با روش علامه طباطبایی، نه با اون روش هایی که کار تمام شده بعد بیان بگیم آقا اینم یه شاهد پیدا کردم دست میکنه، نه اون روش نه. اما برای تصویر مسئله بنده عرضم این حرف این آقایون اشتباه که میگن برای اینکه اینا خیال کرد بحث خلوص در تصور نیست، در تصدیق به عبارت فنی. در این حالت فهم خالص آیات و روایات به این نیست که ما ذهن را از تصاویر بیرونی تهی کنیم که نمی شود خالی ساخته می شود، بلکه به این است که تصدیقمون را از تصدیقهای بیرونی آزاد کنیم، یعنی اون تصدیق پیشینی را تحلیل نکنیم و الا تصور پیشینی فرض هیچ ضرر نمیزنه بلکه اصلا نفع داره، چون روزنه را باز میکنه به نگاه آدم میکنه توسعه میده چیزی متوجه باشه. اما به شرط این که در تصدیق متدولوژی و روشش علامه طباطبایی باشه. اگر روش علامه باشه یعنی ما تصاویری را که میخواهیم عرضه کنیم ذهن خودمون به قرآن، اول یه چیزایی در ذهنمون با ذهن خالی چه تا عرضه بکنیم، از آیات طبیعت میخوانیم همین ظاهری میخوانیم این رو میکنیم چی میفهمیم، از آیات معارف و عقاید میخوانیم چی متوجه میشدیم. دیگه مثالی عرض کردن خدمت شما، این که علامه بگوید یا دیگری بگوید آیه هو الله الواحد القهار چی میفهمیم از این آیه؟ از این آیه شریف میفهمیم وحدت حق را، بساطت را، یعنی ذات اقدس الهی بسیط محض هیچ محدودیت نداره. خب ذهن عادی چی میفهمه از این آیه؟ ذهنی که هیچ اطلاعات عمیق فلسفی در این برو نداره از خالی نکرده چیزی بلد نیست، میگه برای خدا واحد است یکی، حالا وحدتش هم که عددی میگیره تازه وحدتش هم که عددی معنا میده یکی، یعنی مثل یه آدم دیگری که یکیه. اون وقت منطقه خیلی زورش زیاده قهاره، یه ابرقدرت هست، یه ابرقدرت جهانی. مثل اینکه بعضی گفتن که خداوند یک مهندس فلکی مهندس هست، منطقه یه مهندس در حد جهان، یه مهندس ایرانی و نمیدونم آسیایی و اروپایی نیست، مهندس جهان. این میگه یه آدم قهاریه، یک موجودش که اینی قدر قدرتیه، این نگاه عادیه. تصویر عمیق از این آیه چیست؟ آیات معارف دیگه، از قرر آیات اینها. اگه اینا بوتون نداشته باشه یه کدوم آیات بوتون داره؟ اگه اینا بوتون نداشته باشه، لایه لایه نباشه، هفتاد بطنی نباشه، اگه اینا واقعا بطن نداشته باشه یه کدوم آیات که بطن داره؟ که لایه لایه هست. خب میرسیم به این که نه، این خدای متعال وحدانیتش این است که هیچ مقهور نیست، اگر بخواد هیچ مقهور نباشه تو باید باشه، میشه وحدت حقه. آیا از قرآن فهمیده میشود یا تحمیله؟ بله، چون قهار یعنی مقهور نیست به ایه وجه میکن، به ایه وجه تصور برد. خب یکی از وجوه مقهوریت چیه؟ مصداق شناسی میکنیم دیگه، مفهوم تکایی نداریم که مفهوم کار خودشه، عربی مبینی مصداق دارد مقهوریت مصادیق مختلف، یکیش هم اینه مصداق که این مرکب باشه از اجزا، چون هر مرکبی مقهور اجزاست، یعنی به انتفاع اجزا. همینی که ماهیت داشته باشه، چون ماهیت این محدودیت، پس نه ماهیت دارد نه اجزا دارد بسیط من، این تحمیل شد. اما این تصویر را اگر کسی ذهنش به این مسائل آشنا نباشه چه میتونه تصویر بکنه مطلب رو در بیاره؟ بنابراین یا مثلا یه مثال دیگه از من خدمت شما، آیه شریفه فلینظر الانسان الی طعامه، فلینظر ابصری ابد، فلینظر الانسان الی طعامه. از امام صادق علیه السلام در باره همین آیه سوال میکنن که مراد چیه؟ طعام یعنی چی؟ فرمون مراد این هستش که باید انسان نظر بکند به علمی که یعخذه عمن یعخذه، درسته؟ خب امام صادق سلام الله علیه این آیه را چطور معنا کرده؟ چطوری معنا کرده؟ یه پیشفرض حضرت داره، اون پیشفرض را آورده در باره این آیه شریفه مطرح کرده. آن این استش که طعام دو نوع هست، غذا قضای جسم قضای روح میگه که همونجوری که جسم قضا داره روح هم قضا داره. دو، قضای جسم نان و پنیر و خرما و اینجور چیزا هست، همون آیا توضیح داده گیاهان هست و خرما هست و بطر هست و چیزا. قضای روح هم علم هست، اونی که خیلی مهمه، علم راستی، علم میشه قضای روح. حالا چطور در قضاهای جسم آلوده نباید باشه؟ باید قضا قضای سالم باشه، علمم باید قضای روح هم باید قضای سالم باشه. پس بعد علمش رو ببینه از کی کسی اختباس میکنه، علم درسته یا بدلشه، اصیله یا بدلشه، چیه از کجا اینا استفاده کرده حضرت؟ اینه که این طعام، مفهوم طعام اینجور نیست که منحصر باشد در قضای جسم که حالا بگیم داریم تعویل میکنیم خلاف ظاهره، نه، ایخ به قول علامه خلاف انس ذهن، انس ذهن. اگر یکی مثلا میگوید که خذوا اسلحتکم، قرآن میفهمد سلاحتون رو برگیرید در مقابل دشمن، خب یک کسی بگه سلاح یعنی شمشیر نیزه، پس سلاحاتون رو بردارید، اسلحه خود بردارید یعنی شمشیرتون رو بردارید. امروز اگر بخوایم بگوییم که توپ و امثال اینها رو بردارید، این دیگه تعویله، نه سلاح کار مصادیقش مختلفه، منتها یه سلاح اون سلاح اون زمانه، سلاح اون زمانه، سلاح اون زمانه. این طعام یک مثالش طعام جسم، یک مثالش طعام چیه؟ طعام تعویلی. منتها باید یه آدم این باشه که اینقدر ذهنش قدرت داشته باشه که یک روحی قائل باشه در مقابل جسم، ولی اگر یه آدم پیشتر بشینه که اصلا روحی در کار نیست، بلکه از جسمه. یه نظریه هایی هست دیگه در انسان شناسی، در انسان شناسی یعنی یک پیشفرض انسان شناسی داره که انسان فقط جسم نیست، روح هم هست، روح غیر جسمه. ببینید این یه مبناست، یک نظریه انسان شناسیه. خب حالا این روح هم قضا داره، قضاش هم علم هم از قضای روحه و الاخر دیگه تعبیل هم نیست. عرضم اینه که این بزرگواران ظاهرا خلق شده براشون بین مقام تصور و مقام تصدیق، در مقام تصدیق حق با اینا و روش علامه طباطبایی، که همین اول المیزان من فقط استدعا میکنم آیان این رو اگر مطالعه نکردید که اولا واجب مطالعه کنید، حالا اگر هم یه بار مطالعه کردید بار دومش هم مستحب و مؤکده، غریبه به وجود داره، یه چیزی نیستش که یه بار ما مرور کردیم خوندیم، اینجور نیست. منهجه، منهج، روشه. خدا شاهده من هر چی به این بحث میپردازم فکر میکنم هی برام اهمیتش روشن‌تر میشه، این چقدر بحث مهمیه. یک سال اگه آدم در رابطه با این روش بحث کنه ببینه جاده ای که میره درسته یا نه، این با خیلی مهمه دیگه، چون نتایج به دنبال روشه. اگر ما روش را دیگه حلاجی کردیم، یقین کردیم که روش ما روش درستی دیگه، هیچ دغدغه‌ای نداره. پس در مقام تصور با ذهن ساده کاری نمیشه کرد. جالب اینجاست که خود این آیان هم این کار نکردن، روش عملی خودشون ها. همین آقای حکیمی نقل میکنه که از همین مرحوم آقا مشتبای قزوینی به خصوص، ایشون بیشتر اونجا بحث کرده، در همین کتاب مکتب تفکیق هست بخواست مراجعه کنیم، که این چنین نیست که این آقایان که فلسفه را رد کردن خودشون اهل فلسفه نبوده باشن، یعنی خود فلسفه خواندن و فهمیدن فلسفه را. این رو میگن برای اینکه نقدشان نقدی باشه که بی ارزش نشود، بگن آقا کسی که اصلا فلسفه را نخواندن نمیدانش تو نقد میکن، نه میگن خیلی ایشون مسلط بود، تدریس میکرد، فلسفه تدریس میکرد و بعد از تدریس در چند روز یک بار هم یک بررسی ارزیابی نهایی میکرد و بالاخره میگو آقا اینجا این مطلب را قبول داریم، اینجا را قبول نداریم، نقد میکرد، نقادی میکرد. خب بعد چه اساس این نقادی ها انجام میشه؟ شما که میگید که همون از اول طلب مقدمات را خان، از مقدمات که دیگه فارغ شد، ذهنش هنوز گرد و غبار نگرفته، لعابی، پارچه‌ای، عینکی چیزی به اجازه نشده، برسراغ فهمش کنه، چطور میتونه بفهمه؟ خود این بزرگواران افرادی بودند که قبلا به مباحث عقلی پرداختند، منطق خواندند، فلسفه خواندند، کلام خواندند، حالا نظریه پرداز شدند. این هم خودش یه فلسفه است، به خودش نظری فلسفیه. مثلا این بزرگواران جناب آیالای سیدان حکی چندین جلسه بحث داره که مثل سلخیت باطل است، بینونت درست، بینونت تباین. یادتون هست ما قبلا بحث کردیم دیگه، خود مشائین منصوب است الی مشائین که قائل به چی هست؟ بینونت هم دیگه، این به تباین. و عند مشائیت حقائق و تباین است، اونا گفتن تباین هست. خب شما هم دارید الان میگید حرف خود فلسفه دارید میگید دیگه. پس در بین فیلسوفان یک عده قائل به تباین شدن، حضرت عالی هم آمده این داری قائل به تباین میشید. شما از روایات هم برای این نظریه معیت میآورید، اون قائل به سنخیت هم از روایات داره خودش معیت میآورد. با اوکه تجرب با ایلا تجرب اینجوری نیستش که یه دست آیات ما داشته باشیم، شما صاف بری سراغ اونا روایات بگید بله قال الله سبحانه و تعالی قال صادق علیه السلام تباین تصنفیت باطل. اینجوری که نیست که شما دارید استنباط میکنید از روایات و آیات که هیچ کدوم استنباط هم درست نیست. خدا شاید حالا من نمیخوام دیگه دوباره برگردم به اون بحثا. مثلا لیت کمثله شیء که از آیات میگه آ بینونت لیت کمثله شیء، بله لیت کمثله شیء خداش بینونت میفهمید، تباین کلی ها. لیس که مثل ایشه یعنی خدا مثل ندارد. آیا اشتراک در اصل وجود مثلیت است یا اشتراک در ویژگی های واجب مثلیت است؟ اصلا مثلیت یعنی چه؟ گفتم خدمت شما پیامبر گرامی اسلام بیمانند است در باب نبوت، همه قبول داریم شیعه و سنی، لا مثل له فی نبوت، چون خاتم النبیینه، لا نظیر له. خب حالا لا نظیر له در چی؟ در اصل نبوت که ارتباط با غیب است، نبع گرفتن است، مسئولیت رسالت است، مسئولیت اجرای دین است، نه همه هم داشتن. پس در چی بی همتاست؟ در اون مرتبه از علم و عصمت و مقامات نبوی مرتبش بالاست، نظیره خدای متعال هم مرتبهش بالاست، این نظیره اصل وجود. یعنی اصل نبوت هم واقعا بی نظیره؟ میدانم این در اصل معنی نبوت چه فرقی داره؟ اصل نبوت چه فرقی بین پیغمبر و بقیه هست؟ در اصل نبوت مثال ببرم عرض میکنم، وقتی پیامبر نظیر ندارد میخوام بگم اول ما درست بفهمیم بعد بگیم آیه این را میگه. بیمانند بودن نه اینه که در اصلش شریک نیست، در ویژگی هایش. مثلا میگیم امام خمینی فقیه بی نظیر. عزیز من آیه که برخلاف عقل حرف نمیزنه که، میشه آیه قرآن برخلاف عقل صریح حرف بزنه؟ برای اینکه اشتراک در اصل معنا مثل نیست، معناست اشتراک در اصل. مثال برای شما عرض کنم که اشتراک در یک مطلب که مثل نمیشه، که مثل در ویژگی ها یک چیزه. و الله امام خمینی هم در فقاهت مثل بقیه در اصل فقاهت شدیشه، یک ویژگی هایی داره او رو ممتاز میکنه. ما میگیم لا یقاس به اهل به آل محمد احد صلی الله علیه وسلم، حرف درستی، بی نظیرند اهل بیت، لا یقاس با آل محمد احدون. و یعنی چی؟ یعنی در بشریت هم با بقیه فرق میکنن، نانم معدم ندارم، نانم نمیخورم، تنفسم نمیکنم، که لا یقاس بنا احد در کسی؟ در اصل وجود داشتم، در اصل بشر بودم، در اصل علم داشتم، در اصل تقوا داشتم، یا در مرتبه؟ در مرتبه. این دیگه این مطلب خیلی واضحیه. آدم میگه نه آقا این دیگه در اصلش مثل، میگه لیس کمثل. بله مثل یعنی چه؟ مثل یعنی در ویژگی هایش با او همتا داشته باشه، یعنی واجب به ذات دو تا داشته باشه، نداره. مستقل در تدبیر دو تا داشته باشه، نداریم. و الا فرمود دو عنا الربوبیت قولو فینام ماشه تو. بگیم چی؟ بگیم حالا این حرف یعنی حرف باطله، حرف باطله اونایی که میگن که اینا غلو و اینا شرک. کجا شرکه؟ نه ذات را شما نفهمید یعنی چی؟ ذات یعنی چی؟ ماهیت که اصلا نداره. اگه مراد از ذات ماهیته، اگر وجودی در معنی واجب الوجود بازم بی همتاست. اگر میگید ذات یعنی ماهیت، که اصلا ماهیت نداره. اگر میگید ذات یعنی وجوب ذاتی حق تعالی، که بی نظیره. پس در چه چیز ما بگیم در اصل الوجود منشأ اثر بقیه منشأ اثر، فرد عدم میکنه بقیه هم فرد عدم میکنه، صفات داره، علم داره، بقیه هم علم داره، اما علم او به ذات است. لا یتمها، علم این محدود است بالغیر. این دیگه چیه؟ خیلی خیلی مثلا این سادگی آیات استدام هم به لیت کمسی هست. کجا به این مرد میشه؟ سبحان الله عما یصفون. الله و اصلا چه رفتی به این بحث داره؟ اینه، اینا حرفای آقا این ایناستا. حالا اینا رو اومدن این با این شکل، حالا فرض کن استدلال، حالا از این حرفا گذاشتم که اینا واقعا باطله، افرس که حالا این استدلال، آقا یه استنباط برادر، و شما استنباط کردید مگر از بدیهیات قرآن؟ اون آقا هم میاد از آیات دیگری استنباط میکنه، کل کلون یعملو علا شاکلتی برادر در خودش. خب دیگه شما بگی آقا اینا به نتایج خلاف دین رسیدن، نه به نتایج خلاف فهم شما رو. چرا شما میگید میگی که اینا به اینا دیگه میگن این راه را نروید برخلاف دینه؟ میگیم مثال بزن، میگه بینونت. اولا بینونت مال شما نیست، بینونت در خود فلاسفه خلاف نظر. یه بحثی نیست که حالا شما آمده باشید صرفا از قرآن سنت گرفته باشید گفته باشید، قبل از شما خود فلاسفه بحث کردن، دعوا دارن، نزاع دارن، بیعت دارن. ثانیا صریح نیست، استنباط، استنباط هم که تازه غلطه. حالا فرض کن استنباط غلط نباشه، فهم شما هست، برای خودت موجهته. اون وقت بعد میگید آقا ببینید استفاده ها کردن مثلا، یا مثلا حرفایی دارن، حرفای عجوری نیست. مثلا میفرمایم که عرشبت که این که علت و معلول ذات نایافت از هستی و چی تواند که بود هستی، بقیه حرف به این روشنی. هم بچه ابتدایی و راهنمایی و پابر به سر و خسر هم میفهمن که بابا ذات نایافت از هستی بخشی تواند که بود هستی بود. میگن این درباره علتهای طبیعی است که یه معلولی جزء اون میخواد جدا بشه، مثل آتش و حرارت، اما اونی که میخواد ایجاد کنه این قاعده درک نمیاد. عجب حرفی است. یا کجا در آوردید شما این را؟ جز این که پیش داوری دارید، میخواهید حرف خودتون خدش نبینه، میگید تخصیص میزنید، میگید این راجع به اونجایی که چیزی از این جدا میشه، مثلا رطوبت از آب جدا میشه، این باید سلفیت داشته باشه، این رطوبت هم باید مثل آبه باشه، ازش جدا بشه. اما اگر یه جا علت خواست اعطا کنه، نه، اون وقت میگیم آه صاحب جواهر اگر چنانچه فقه بلد نبود میتونست فقه تدریس کنه و جواهر بنویسه؟ اینجا که اعتاست دیگه، اینجا که جدا شدن نیست که. مگه میخواد یه چیزی یا پیکرش یا صاحب جواهر مگه چی جدا شده؟ این 43 جلد کتاب نوشته است، این چی؟ یعنی از این چیزی جدا شده مثل رطوبت آبه؟ یا مثل اعطا افاظه القا هست؟ خب اگه بلد نباشه این سنخیت شما برداره، چطوری بنده خدا میتونه فقه دست بده؟ یا دانشکده ها رو باید همه رو بد کنیم دیگه، یه دونه دانشکده کار همه چیز میکنه. حالا از این چه حرفای شما گفتن؟ اصلا آدم بعد این حرفا رو به ذهن من جزه بعد این بطلان ها اینا رو آقایان ملاد کردن، میگن خلاف اینا گفتن، پس حرفاشون باطل. با این عجب حرفی. خب یه فهمی از تاری دارید؟ اون فهم واقعا محل تأمل. نمونه‌اش دارم میگم دیگه، همین نمونه‌اش اینا در این جزوات دستی ایشانه، چاپم شده، خاطرم هست چاپ شده شما. همون از منطقه در روش در تصدیق مهمه، اون لغزشگاهیه، اون هشدار علامه خیلی مسئله مهمی که اگر یک رأی علمی پیدا کردیم بعد بیاییم بگوییم این آیه هم حالا دارد همین را میگه، بدون اینکه در آیات دیگر تأمل کنیم، شواهد قرآنی روایی پیدا کنیم، این کار کار مشکل ساخت. مثل چی میشود؟ مثل این است که قدما بعضی هاشون آمدن سماوات سبع را، سماوات سبع را مثلا در قرآن و روایات اینها بر هیئت بطلمیوسی پیاده کرد، بودن این همون هم. بعد مشکل پیدا بدون اینکه بروند راجع به آیات دیگر اصلا مطالعه کنند سماوات در قرآن یعنی چی؟ من این جسمی حقایق معنوی رو داره بیان میکنه، چیه اینا؟ این کار رو نکردن، این روش رو به کار نبردن، یعنی همون نفس علامه. یه نظریه رو از بیرون گرفتن آوردن که بدون مطالعه عمیق و جامع تمام شده خلق کردن و رفت. اینه که در تصدیر به نظر بنده روش علامه طباطبایی باید مورد توجه قرار بگیرد. اما در این که ما میخواهیم یک مطلبی را عرضه کنیم تا تخصصی در یک زمینه، آگاهی در یک زمینه از موضوعات، چه قرآن و روایات به اون موضوعات پرداخته، تا نداشته باشیم نمیتونیم اون مطالب را به صورت عمیق مطرح کنیم، برای یه فهم ظاهری میشه، سطحی میشه. وقت در معارف که این فهم سطحی مرملات نیست، که در بعضی از جاها مشکل سازه، بعضی از جاها هم حصرش بازه، یعنی یقینا معارف قرآن در این حد اولیه نیست. خب حالا اینا اضافه کنم خدمتتون وقت تمام میشه. آن اینه که خواهش میکنم ملاحظه فرمایید، متن‌های فلسفی، بحث‌های فلسفی یا حالا کلامی عقلی، فرض اینه که مخاطبش اهل فن، گروه خاص، لذا با اصطلاحات دقیق و فنی متناسب با موضوع مطالب را القا می‌کنه. از به کار بردن مفاهیم ادبیات عامیانه و عمومی اجتناب میکنه. حالا اگر کسی کار نکرد من کار ندارم، یعنی اونایی که اهل فنن روشی ندیگه، روش های تخصصی اینجوریه، هر علمی هم همینطوره، شما به هر علمی هم رجوع بفرمایید یک ادبیات مخصوص خودش، زبان مخصوص خودش را داره. الان توی بحثای اقتصاد گاهی تلویزیون برنامه نمیگذاره، منم خودم خیلی علاقه دارم به این بحث، یعنی اگه شب نصف شب پول بکشم اینا رو گوش میکنم، از بس علاقه دارم، میخوام ببینم بالاخره این مشکل چی هست، در این آیا مسکن گران شده، نمیدونم تورم چه شده، ببینم دولت که بیچاره داره شب و روز زحمت میکشه، بعد از کجا داره اینا خراب میشه، ای تحقیق میکنم ببینم چی میگن اینا. خب ببینید اینا اصطلاحی حرف زدن، ما چالیمون میشه اصطلاحی، ولی وقتی که اصطلاحات میگن که توضیح میدن با این زبان ما خودت میفهمیم چی میگن، توضیح میدن. خب زبان قرآن و روایات به دلیل اینکه مخاطبانش گروه خاص نبوده، نبوده که فقط یه جمعی از فلاسفه یا اهل علم، طبیعت شناس یا عالمان تاریخ باشه برای ما صحبت کنه، همه مخاطر است، نه منحصر است به مردمان عمومی، نه منحصر است به مردمان دقیق النظر، مخاطر برای همه هست. مهم اینه که برای همه چی؟ این که برای همه هست، زبان قرآن میشه زبان پیچه که اقتضا میکند لایه لایه باشه، یعنی هم قضایی بدهد در حد افراد فهمهای ساده، ولی حبس نکنه و الا هدایتش عام نخواهد شد، مطالب را جوری بیان بکنه که تو داشته باشه، اون توش را میخواییم بفهمیم. حالا سخن در همین انعام بشه لایه ها چجور بفهمیم، برمیگردیم به اون عرضمان، با ذهن ساده نمیشه، برای تصویر کردن، استیاد کردن، قواسی کردن باید ورزیده باشه. لذا بنده رو ملاحظه میکنید، من سبکم حالا از قدیم هم همین بوده، منتها اینجور حلاجی نکرده بودم و الا ارتکاز فکری و فهمم این بوده، الالهیات فی مدرسه اهل البیت بنده نوشتم و معتقدم باید تا آخر بره اگر توفیقی باشه، تا معاد از مبدع شروع شده، اما این رو سال اول دوم نمیشتم، این رو بعد از مباحث کلامی فلسفی که حالا سالها کار کردیم و یه خودی به نظرمون آمده ذهنمون توانمندی این که از آیات، از روایات چیزی بفهمیم داره، آن این رو نمیشتم. اما سعی کردیم اصطلاحات را از طور روایات بگیریم، تبیین کنیم عقلی، البته با توجه به خود روایات و آیات اینها. بنابراین اشکال، من برمیگردم، مغالطه ای که به نظرم برای این بزرگواران رخ داده است، مغالطه تصور، مقام تصور و تصدیقه. با ذهن خالی در مقام تصور هیچ کاری از ساخته نیست، معارف فهمیده نخواهد شد. اما در مقام تصدیق روش علامه مهمه، نباید کار تمام شده باشه، بایستی با روش درون متنی روایات آیات مجموعه را مد نظر قرار داد. حالا این تصمیه داره که بعدم انشاءالله تکمیل کنیم. صلی الله علیه و سلم.